در ادامه شنونده برنامه هفتگی تابو خواهید بود از همکارم فهیمه خضر حیدری.
تابو،
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست بوده.
درست لذت‌های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید هرچی به ضرر.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخ میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدمهایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
اوتانازی را در فارسی بهمرگی یا آرام مرگی ترجمه کردند. در مسیر زندگی ممکن است رنج و درد جسمانی آدمی را وادارد تا از پزشک خود بخواهد نه به ادامه زندگیش که به مرگش کمک کند. این خواسته آیا خواسته است برحق و ممکن؟ و پاسخ اخلاقی و حرفه‌ای پزشک به این خواسته چه میتواند باشد؟ دکتر ایرج صبحانی پژوهشگر و متخصص سرطان‌های گوارشی در پاریس و دکتر محمد کاظم عطاری پزشک و محقق دانشگاه جورج تاون در واشنگتن این هفته میهمان من فهیمه خضر حیدری در تابو هستند. سلام، به بحث این هفته خوش آمدید. من اگر اجازه بدیم برنامه رو با آقای دکتر عطاری آغاز میکنم. آقای دکتر، این که یک فرد انسانی تصمیم بگیره در مرحله از زندگی با اراده شخصی خودش و با کمک سیستم پزشکی به زندگی خودش پایان بده، تا چه حد از نظر علم پزشکی پذیرفته است و تا چه حد از نظر اخلاقیات عمومی پذیرفته است؟
اوتانازی یک در واقع پدیده علمی یا یه مبحث علمی نیست در پزشکی که بخوایم ما بر مبنای علم پزشکی بخوایم براش تعریفی در نظر بگیریم. این یه بحث اجتماعی هست و یه بحثی هست که مربوط میشه به شرایط اخلاقی بیمار، اطرافیانش، هزینه‌هایی که متحمل میشن. تنها چیزی که علم پزشکی در این بخش دخالت داره پیشبینی و آینده بیمار هست که میشه براش در واقع در نظر گرفت که چه میزان امید به زندگی، امید به بهبودی و برگشت به شرایط عادی براش وجود داره. اینه که از لحاظ علمی خیلی نمیشه در مورد اتانازی بحث کرد، بلکه میشه بیشتر جنبه‌های اجتماعی و اخلاقیش رو در نظر گرفت.
اجازه بدید ما از مهمان دیگر برنامه آقای دکتر صبحانی در مورد پرسیم. آقای صبحانی، آقای عطاری به حال علمی و پزشکی اساسا ارزیابی نمی کنن موضوع اوتانازی رو. شما نگاهتون چیست به این موضوع؟
من از یه پنجره دیگه اجازه بدید وارد قضیه بشم. مرگ جزء پدیده هایی است که تمام ما تجربه خواهیم کرد، همونطور که تولد رو تجربه کردیم. فرق اساسی مرگ با تولد اینه که تولد رو دیگران حاضر ورود ما به این خطه و دنیا شدند و ما شاید در وجدانمون خاطری نداشته باشیم به دنیا آمدنمون، ولی در مرگمون میتونیم با دیدن مرگ دیگران این تجربه رو برای خودمون تصور بکنیم و به طور طبیعی اگر خود ما در این مسیر مرگ قرار بگیریم، تجربه ایست که به هر حال به ظاهر جاده یک طرفه خواهد بود. این ایست که پدیده است که درش احساسات، عواطف، اعتقادات، امور علمی، ابزار علمی و پزشکی و غیر پزشکی، ساختاری که این وقایع درش رخ میده، همه دخیل خواهند بود. از این بابته که اصرار من بر این هستش که این بحث فقط محدود به متخصصین حفظ حیات که پزشکا باشن نباشد و شهروند دخیل باشه در همه بحث هایی که مربوط به حفظ حیات میشه از طرفی و بحث هایی که مربوط به همراهی و همیاری بیمار میشه. وقتی که بیمار دیگه برای حفظ حیاتش یا درمان بیماریش در حیطه علم کنونی پزشکی و ابزار درمانی وسیله‌ای و چشم‌اندازی وجود نداره.
آقای صبحانی، میخوام ازتون بپرسم با توجه به نکاتی که مطرح کردید، جمله جالبی از فرانسیس بیکن فیلسوف بریتانیایی آورده شده که وظیفه پزشک فقط حفظ سلامت بیمار نیست، بلکه مهار درد اون و رنج حاصل از درد اون هم هست، حتی اگه منجر به مرگ زودرس او بشه. اینجاست که پای پزشکی به میون میاد که این سوال رو بشه پرسید که آیا پزشکان حقیقتا چنین وظیفه‌ای هم دارند که نه فقط به سلامت، حفظ سلامت بیمار کمک کنن، بلکه شاید جایی لازم باشه مرگ او کمک کنم.
به گمان من پزشک وظیفه‌اش پیوسته راه اومدن با بیمارشه در فرازها و در نصیب‌ها، حداقل در این بیماری‌هایی که لاعلاج هستند. این رابطه وقتی که جای به مرحله رسید که تیم پزشکی برنامه درمانی قطعی نداشت، در دسترسش نبود، اینجا پایان کار پزشک و پزشکی نیست. این گذریست، مسیریست به دنبال راهی که شروع کرده با اون. به همین دلایلی که شما ذکر کردید، یعنی وظیفه پزشکان و پیراپزشکان و ساختار پزشکی و وظیفه جامعه این هستش که در این گذری که از این زندگی به مرگ میره همراه مریض باشیم، مگر با درد توامه، درد التیام پیدا بکنه، تا اونجایی که امکانات پزشکی راحت زندگی کردن رو فراهم میکنن ما طبیعی هیچ اکراهی در استفاده از این امکانات نباید داشته باشیم.
آقای عطاری، با توجه به صحبت آقای صبحانی و صحبت پیشین خودتون، به نظر شما به عنوان پزشکی که من میدونم در شرایط اورژانسی هم با بیمارانی که مستقیما با مرگ روبرو بودن سر و کار داشتین، این وظایف تا کجا ادامه پیدا میکنه؟ آیا از جمله وظایف پزشکی که به اخلاقیات پزشکی هم متعهد هست میتونه این باشه که اگر بیماری حقیقتا رنج میکشه و بخواد از این رنج رهایی پیدا بکنه با مرگ بهش بکنه؟
اساسا از نظر من از ابتدا تا انتهایی که دیگه دست ما نیست، وظیفه پزشک همراهی با بیمار هست، اما همراهی به معنای هم نظر شدن با بیمار نیست، یعنی در واقع همراهی به معنای کمک هایی که میشه از دستش بر بیاد انجام بده هست. ولی با نظر اون فیلسوفی که شما یه بخشی از مطالب ایشون رو خوندید، خب من در ابتدای صحبت ایشون جمله اولشون باش موافق هستم که پزشک وظیفش تسکین آلام و دردهای بیمار هست و کمک به بهتر زندگی کردن اون و کمک به اینه که دردها و رنجهاش کم بشه. اما با اون بخش آخرش که حتی اگر منجر به مرگ بیمار بشه، خب این من موافق نیستم، چون حذف بیمار به معنای حذف صورت مسئله است. یعنی این که وقتی یک فرد دیگه که در واقع مساوی و برابر با خود بیمار هست میاد و به بنبست میرسه، اونجا ما بیام اصل مسئله رو حذف بکنیم، بگیم خب حالا که ما نمیتونیم این کار بکنیم، اصل بیمار رو حذف بکنیم و صورت مسئله رو پاک بکنیم، در این بخشش من موافق نیستم. در زمینه به بنبست رسیدن بخش پزشکی و درمانهای پزشکی هم خب بهش موافق هستم که فقط یک کلمه میتونم بهش اضافه بکنم که در حال حاضر و در شرایط حاضر بیمار، نه در برای ساعت‌های آینده، روزهای آینده یا ماه‌های آیندهش.
ممکن اینو کمی بیشتر توضیح بدین آقای دکتر عطاری؟ منظورتون اینه که ممکنه بیماری الان خواستار اوتانازی و بهمرگی، مرگ خودخواسته خودش باشه به خاطر رنجی که میبره و بنبست درمانی، ولی در آینده درمانی برای دردش پیدا بشه، منظورتون اینه؟
دقیقاً همین رو من نظرم هست. ببینید، دانش پزشکی مثل تمام دانش‌های دیگه هر لحظه و ساعت داره برش اضافه میشه و میزان بیمارانی که صعب العلاج هستن و از لیست بیماران صعب العلاج و غیر قابل درمان و به بنبست رسیده خارج میشن و میان و جزو بیماران و بیماری‌های قابل درمان قرار میگیرن، روز به روز داره بر تعدادشون اضافه میشه. ما اگر که مثلا فرض کنید در سالهای قبل از 1980 یه بیماری که نارسایی قلبی داشت و ما امکان نداشت برای این کاری انجام بدیم و فقط منتظر مرگ این بودیم، ولی بعدها وقتی که پیوند قلب جایگزین این شد، این جزء بیماری‌های قابل درمان در اومد. وقتی که دیالیز در واقع هنوز شناخته شده نبود، بیماران مزمن کلیوی ما جزء بیماران صعب العلاج و غیر قابل درمان پیش بینی می‌شدند، ولی بعدها اومدن تو دسته‌های درمانی و قابل درمان. اینه که من زمان رو در واقع خیلی بهش اهمیت میدم و میگم در حال حاضر بله ما به بنبست رسیدیم، اما هیچ تضمینی وجود نداره که ما بتونیم برای اینها پیش بینی این رو بکنیم که آیا در سالهای آینده یا حتی در ساعتهای آینده این چنین خواهد شد یا نه. در تحقیقاتی که ما داریم الان انجام میدیم، سلولهای بنیادی برای برگشت مغز به زندگی برای کسانی که زندگی حیاتی دارن و سالهاست که به عنوان مرده و فردی که از لحاظ زندگی عادی مرده تلقی میشه و ما فقط منتظر مرگش هستیم، داریم کار میکنیم و نتایج خیلی خوبی هم داده و نمونه هاش هم ما گزارش هایی در ماه گذشته داشتیم که بیمارانی که دارن فقط در واقع قلب و ریه‌شون به کمک دستگاه داره کار میکنه، اینها هم دارن برمیگردن به زندگی و میتونیم امید به درمان و بهبود اینها داشته باشیم.
بسیار خوب. آقای دکتر صبحانی، آقای دکتر عطاری حذف بیمار رو به معنی حذف صورت مسئله میدونن، از پیشرفت‌های پزشکی میگن. اولا میخوام نظر شما رو بدونم و بعد همین پرسش که اگر بیماری بگه که من نمیخوام اون بازه زمانی میان رنج روزمره خودم و کشفیات پزشکی رو تحمل بکنم، اون وقت چه پاسخی به او خواهیم داد؟
اینا من در نسبت به فرمایشی که همکار من داشتن تقریبا با همشون موافقم، الا دو تا در واقع تفسیر دارم یا کامنتر دارم. یکی راجع به دلیل نداره پزشک عقیده بیمارش رو قبول بکنه، چون یه بحث زیادی هست. از لحظه‌ای که ما به تیم پزشکی مطمئن شد که در حیطه کنونی درمانی وسیله قابل کاربردی وجود ندارد، معلومه که نظر مریض شرطه. مریضی که رنج میبره و تقاضای داروی آرام کننده دارد، معلومه باید پزشک تعریف نداشته باشه در تزریق او دارو. این مانع رعایت اهدای تمام امکانات درمانی به بیمار نیست. سلط مطلب از کجا پیش میاد؟ از دو تا بعد زمانی که شاید همکار عزیزم بهشون توجه نمی کنن. یکی بعد کشف و خلق تازه های پزشکی است که حتما با من موافق هستند که در حوصله چند روز یا چند هفته زمان بیمار در حال اعتراض و مرگ نیست. شما هر تازه پزشکی از وقتی که از لابراتوارها بیرون میخواد بیاد و در بازار کاربردی درمانی استفاده بشه، پروسه زمان طولانی داره که تن خارج از بحثه که ما الان داریم هستش. بحث اوتنازی اگر اون رو خلاصه بکنیم به بیماریهای لاعلاج، طبق تعریف بیماری است که پزشک در زمانی که در واقع مرگ بیمارش رو در زودرس زمانی می‌بینه، از تمام امکانات معقول و مشروع پزشکی استفاده کرده. بنابراین دیگه تکفیات و اختراعاتی که خواهد اومد دیگه مشمول این بحث ما نخواهد شد. طبیعی است که علم پزشکی با تحول داشته باشه. طبیعی است که هر روز داده‌های جدید میاد. منتها این داده‌ها از خوش یک قواعد و مقررات و روندی هستند که در حوصله زمانی که بسیاری از این بیماری‌های لاعلاج برای مریض، اطرافیان مریض و پزشک فراهم می‌کنند نیست. از لحظه‌ای که ما این مشاهده رو کردیم، بیماری که در داد رنج می‌بره و ما در آینده نزدیکی امکان نجات بیمار رو نداریم، طبیعی است باید در کمک برای اینکه بتونه در یک آرامش متناسب با کرامت انسانی به اون وادی بره، پزشک در جوار او باشه، همونطور که نزدیکان و عزیزانش در جوار او هستند. من متوجه میشم که بعضی از همکارای ما معتقد هستند که وظیفه پزشک که عالم به این فنون پزشکی هستش اونجایی تمام میشه که دیگه چشم‌انداز درمانی نداره. من به این عقیده نیستم. استفاده از امکانات پزشکی در سطحی که بیمار رو به خواب راحت ببره مشکلی نداره.
سرکار خانم ببخشید من صحبتتون رو قطع میکنم، فقط وسط جملاتتون اگر بخش. که این سوال رو هم در واقع برای من روشن بشه که منظور ایشون از خواب چی هست. منظور از خواب یا مرگ هست؟
من فکر میکنم استعاری برخورد میکنن آقای دکتر. منظور
اینن فرایند این خواب رفتن مرگ خواهد بود. مریضی که دیگه امکان درمانیش نیست، وقتی به خواب فرو میره، وقتی آرام میشه، داروهای به اصطلاح آرام کننده جز ساید افکتاشون این هستش که به هر حال خواب رو طولانی تر میکنن و در حالت اغما و بعد مرگ هم فرایند بعدیش خواهد بود. متا این فاصله های کوتاهی.
آقای دکتر صبحانی، ولی من میخوام اون پیچیدگی که آقای دکتر عطاری مطرح کردن و اینطور از شما بپرسم. اگر امروز این خواب آرام توأم با کرامت انسانی رو برای بیماری که داره رنج میبره فراهم کردیم و فردا راه حل بیماری اون پیدا شد، اون پزشک چه حالی خواهد داشت؟
ببینید، این فرضیه که شما پیش بینی میکنید معقول نیست. تقریبا غیر ممکنه که شما یک کشفی بکنید که فرداش بتونید استفاده بکنید. خاطری که تمام استفاده از داده‌های پزشکی تابع مقرراتی هستند، مسئول بودنشون، کاربرد بودنشون، همه ثابت بشه. این نیست که همیشه فاصله هست. این فاصله ها هیچ وقت کمتر از چند ماه و چند سال نیست در سریع‌ترین مواقع. مضافاً به اینکه بحث دیگری که شما میتونید طرح بکنید، آیا تقاضای مریض مبنی بر این که بله من هم اشعار دارم که ممکنه فردا کشفی بشه، منتها الان دارم امروز رنج میبرم، این تقاضا رو پزشک باید گوش شنوا براش داشته باشه نداشته باشه؟ بحث فلسفی این بحثه.
بله، اجازه بدیم ما پاسخ آقای دکتر عطاری رو بشنویم به حرفای شما.
یه جایی کلماتی مثل رحم و شفقت به بیمار و کمک به بیمار در جهت این که این رو به خواب ببریم، به آرامش ببریم هست. از این کلمات وقتی استفاده میشه، خب آدم در واقع احساساتش برانگیخته میشه که پس این خیلی کمک خوبیه به بیمار. ولی اگر ما بیایم این کلمات رو به این جور بیان بکنیم، زمانی که ما درمونده شدیم از درمان بیمار، ما بیایم این رو بکشیم، و این رو مرگ رو در واقع در مقابلش قرار بدیم و از کلماتی مثل خواب و آرامش و غیر اینها استفاده نکنیم، آیا پاسخ ما به اینها چی هست؟ نکته دیگه این که در مورد تحقیقات پزشکی، همینطور که آقای دکتر هم در جریان هستن، بسیاری از این تحقیقات به صورت محرمانه است. یعنی اینجوری نیست که امروز شروع بشه و 3 سال دیگه جواب بده. خیلی از درمان ها الان دارن تست میشن، در مرحله درمان هستن ولی درمان تستی و برای در واقع به دست آوردن اون تاییدیه های پزشکی که لازم هست در هر کشوری، اما اینها محرمانه هستن به دلیل اینکه بقیه از اون روش ها در واقع اون روش ها به نام خودشون ثبت نشه، ولی در یک بازه زمانی 1، 2 یا 3 روزه اینها وارد چرخه درمان میشن. نکته مهمتر این هست که ما بیمار رو در حالت مستعصلی قرار میدیم و ازش میخوایم که تو تصمیم بگیر برای زندگی خودت. فردی که درد داره، رنج داره، خسته است، اصلا نه امکانات اقتصادیش اجازه میده، نه دردش رو دیگه تحمل داره، ما به این میگیم بیا تصمیم بگیر برای خودت. خب معلومه که این بهترین تصمیم برای اینه که اصلا بیان منو از بین ببرید. نکته دیگه، تصمیم گیران این بخش کی هستن؟ آیا تنها 1 پزشک، 2 پزشک، 5 پزشک تیم پزشکی که آگاهی هاشون محدود هست در یک بخش، آیا اینها میتونن، یعنی ماها میتونیم تصمیم بگیریم؟ آیا اگر یه پزشکی که یه مقدار آگاهی از هیئت ما بیشتر هست به جمع ما اضافه بشه، آیا تصمیم ما عوض خواهد شد یا نخواهد شد؟ و مسئله آخر هم این هست که مرگ یک مسئله غیر قابل بازگشت هست. یعنی ما در مورد مرگی صحبت میکنیم که دیگه نمیتونیم تصمیممون رو فردا یا پس فردا هیئت تجدید نظر بتونن این رو عوض بکنن. ما در مورد خواب صحبت نمیکنیم که میشه فرد از خواب بیدارش کرد. ما در مورد مرگ و زندگی که این هم یه موهبت هست، موهبتی غیر قابل برگشت.
آقای دکتر عطاری، از شما میخوام با توجه به صحبتتون بپرسم، بین اوتانازی و قتل یا خودکشی تفاوتی میبینین؟
ببینید، مشابهتش در گرفتن حیات فرد هست. البته که قصد پزشک، قصد کسانی که کمک میکنن به مرگ بیمار، قصد ناروایی نیست، ولی در قتل یک قصد ناروا وجود داره. یعنی فرد با نیت قبلی یا حتی بدون نیت میاد یه مسئله غیر قابل قبولی هم برای خودش، برای طرف مقابلش و برای جامعه انجام میده. اما اینجا افرادی هستند که میان میخوان کمک بکنن.
پس در حقیقت نیت رو متفاوت میبینید، ولی عمل رو اینطور که متوجه شدم چندان تفاوتی بینش قائل نیستید.
عمل در واقع گرفتن حیات بیمار هست، حیات فرد هست، بله دقیقا همینطوره، ولی نیت افراد بله متفاوت.
آقای دکتر سبحانی، وقتی صحبت به اوتانازی کشیده میشه، ناگزیر این پرسش هم وسط میاد که اساسا مرگ آیا یک پدیده یا تجربه شخصی و فردی یا اجتماعی؟ مرگ تجربه منه یا من و همه عزیزانم و خانواده و نزدیکانم یا ما و همه جامعه؟ شاید پاسخ به این پرسش یک کم بتونه مسئله اخلاق و اوتانازی رو بیشتر حل بکنه.
بله، ببینید، همینجور که شما میگید مرگ، باز من تکرار میکنم، ما فقط در چارچوب بیماریای لاعلاج هستیم. در این چارچوب داریم بحث میکنیم و گوییم که مرگ به طور کل تجربه شخصی اجتماعی است و الان میشه گفت حتی قانونی درمانی هستش. هیچ کس بهتر از خود پزشک نمیدونه نسبت به بیمار خودش امکانات درمانی در دسترسش کدوم هستن، در چه کشوری، در چه منطقه‌ای، چه قانونی، چه گروهی باید ناظر به تاییدیه این باشن که تمام امکانات درمانی ارائه شده به مریض. شکی نداره، طبیعی تعریف‌ها فرق میکنه. لابد به همکار من ایشون میدونن که در فرانسه کشوری است که درش اوتانازی غیر قانونی است، اما همون قانونی که اوتانازی رو نامشروع تعریف کرده تکلیفی برای پزشک گذاشته که پزشک از این تکلیف بری نیست، نمیتونه پشت حق پاسداری از جمع‌آوری کشفیات در شرف انجام بیمار خودش رو از تقاضایی که او داره، تقاضای بیمار در تقریبا همه موارد اینه که درد نکشم، 2 تنها نباشم، 3 هزینه این دوران احتضار رو به گردن مثلا خانواده یا اطرافیان من نباشد، تنها جامعه کمک بکنه، 3 در این روندی که دارم میرم حتی امکان با آرامش برم. سوال این هستش، آیا کسی بهتر از پزشکان اشعار به امکانات پاسخ گفتن به این تقاضای بیمار رو دارد یا ندارد؟ پیشنهاد من این نبوده که و نیست که ما به مریض بگیم حالا که داری رنج میبری، حالا که برای بیماری درمان نداریم، پس اجازه بده شما رو بفرستیم اون دنیا. به هیچ وجه. پیشنهاد من این هستش که پزشک به بهانه داده هایی که بعداً خواهد آمد، بیمار خودش رو در تنهایی درد و رنج رها نکند. هیچ کس هم بهتر از پزشک نمیدونه با استفاده از داروهایی که خواهد کرد برای آرام کردن بیمارش، مرگ او روز زودرس میشه. از اونجایی که من میدونم نیتم نجات مریضم از درد و رنج هستش و من میدونم که این دارویی که استفاده میکنم میتونه اون از نظر زمانی اون مرگ رو زودرس بکنه، از نظر اخلاقی این حق رو دارم یا نه؟ پاسخ بنده به این سوال ساده است. بله.
بسیار خوب، ما در دقایق پایانی برنامه هستیم. من با دو پرسش برنامه رو به پایان خواهم برد. اول از شما آقای عطاری، اشاره کردند آقای دکتر صبحانی به این که به حال مثلا در فرانسه غیرقانونی شناخته میشه اوتانازی، در آمریکا در بعضی از ایالت‌ها، در اروپا در بعضی از کشورها قانونمند شده اوتانازی. من میخوام خیلی خلاصه از شما بپرسم که آیا اطلاع دارین که این نتایجی که در نهایت ثبت شده مثبت بوده نتایج یا منفی بوده، آثارش در جامعه چطور بوده؟ مطالعه در این زمینه وجود داره که جاهایی که اوتانازی قانونمند شده تونسته به بشر کمک بکنه یا نه؟
ببینید، این تحقیقاتی که در این زمینه انجام شده، خب مسلماً این هست که وقتی اصل مسئله حذف شده، باقی مونده هایی که میان در تحقیقات شرکت میکنن نسبت به این رضایت دارن، و از طرفی اون آینده‌ای که برای اینها هم ترسیم میشه توسط پزشکان، هم اینها هم باعث میشه که اینها نظر مثبتی داشته باشن، به این دلیل که وقتی بهشون میگن که بیمار شما یک ماه دیگه بیشتر زنده نیست و ما از این درد این رو میتونیم خلاص بکنیم، اطرافیان هم بیماری که در کما هست و در خودش نمیتونه تصمیم بگیره، اطرافیان براش تصمیم میگیرن، خب نهایتا اینها راضی خواهند بود از این موضوع. اما مسئله این هست که آیا اون بیماری که در کما هست یا در افرادی که در واقع خودشون درد زیادی میکشیدن و تصمیم گرفتن، آیا اونها هم مثلا الان بعد از اون ما بهشون دسترسی داریم که ازشون سوال بکنیم که آیا شما راضی هستید یا به همون دردی که قبلا داشتید رضایت دارید؟ جنبندی من این هست که درسته، من موافق هستم که باید به دلیل انسان بودن ما و اینکه حس هم نوعی ما و اینکه کمک کنیم به بقیه، علم پزشکی هم در این جهت گام برداره که درد و رنج بیماران رو کم بکنه. اما من به خودم به عنوان یک پزشک یا گروه پزشکی در واقع در این حد نمیبینم که برای یک هم نوع خودم که درست مساوی با من حق زندگی داره، براش بخوام تصمیم گیری بکنم که حیات غیر قابل برگشت رو ازش بگیرم و بخوام به زندگی این پایان بدم به اسم این که این داره درد میکشه. علم پزشکی باید در جهت این بره جلو، به جای این که این قوانین خیلی ساده رو بخواد وضع بکنه و کمک بکنه به وضعش، باید در جهت این پیش بره که چطور بتونه درد و رنج بیماران در حال احتضار، بیمارانی که امید به زندگیشون نیست اما در عین حال دارن رنج میکشن، درد اینها رو کم بکنه، نه اینکه کمک بکنه به این که این دوره رو کوتاه بکنه و اینها رو از بین ببره.
آقای دکتر صبحانی، میخوام کار دشواری از شما خواهش کنم انجام بدین، یعنی هم جنبندیتون رو داشته باشیم هم به این پرسش من پاسخ بدین که چون ما از کلمه شفقت استفاده شد در طول برنامه، آیا پزشکی که اوتانازی رو به رسمیت میشناسه اون آدم سنگدل و بی‌رحمه که میتونه چنین کاری رو بکنه، یا اون آدمیه که نسبت به شأن و وقار انسانی احساس شفقت میکنه؟ و در مجموع فکر میکنید که اگر بخوایم جنبندی شما رو بشنویم، مثلا اوتانازی در ارتباط با جامعه ایران که گفته میشه برخورد و مواجهه مقدار دراماتیکی با مسئله مرگ داره، اساسا میتونه پاسخی بگیره؟
برای اینکه به همه این سوالات پاسخ داده بشه، خب بیننده‌ها شما دعوت میکنم کتاب ما نشر در ایران پیدا کرده، بهمرگی و چالش‌های اون رو بخونن. و من سه تا کلمه کلیدی میخوام تاکید بکنم. یکی اینکه اگر از پنجره پزشکی و علم بیولوژی نگاه بکنم به قضیه، کاملا 100% من پشت سر همکار من هستم و باید تلاش کرد که تحقیقات پیش بره. اما خوشبختانه یا بدبختانه من شهروند هم هستم، یعنی نمیتونم ناظر اون چیزی که در جامعه در حال کنش هست نباشم. متاسفانه الان نه تنها در ایران، در خیلی کشورهای متفاوت از جمله همین فرانسه، واکنش هایی هستش که چون قضیه به شکل تابو برخورد میشه، عملا در زیر و پشت درهای بسته انجام میشه. دعوت من این هستش که این به پدیده مرگ به عنوان پدیده ما طبیعی و اجتماعی نگاه بکنیم. مرگ جزء زندگی است، مرگ جدا از زندگی نیست، مرگ ادامه یا بخشی یا گذری از این زندگی است. ما اگر دیدمون رو نسبت به مرگ در حد طبیعی بیاریمش، میبینیم که عملا برخوردهای افراطی مثل سیاه و سفید نخواهیم داشت. پزشک میتونه شهروند متوجه و کنجکاو زندگی اجتماعی دوربر خودش هم باشه و تا اونجایی که ممکنه دخیل باشه در این تصمیم گیری. ما موردهای زیادی بوده، از جمله سخت جنین بوده در کشور اروپایی که قانونمند شده و اجتماعی رو به مقدار بسیار زیادی تالیفاسداش رو کم کرده. پیوند عضو هستش که در کشورهای اروپایی به وضع بسیار مناسبتری و با کرامت بیشتری نسبت به انسان قانونمند شده. متاسفانه در کشور ایران هنوز که هنوز پیوند عضو دستخوش چالش های نامناسبی هستش.
سپاسگزارم از هر دو میهمان برنامه. این برنامه و آرشیو تمام برنامه های تابو رو در وبسایت رادیو فردا هم میتونید که علاوه بر شنیدن بخونید و اگر نظری هم داشتید همونجا با ما در میون بگذارید. radiofarda.com. با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda